الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين، والآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، بحثی رو که در این چند شب انشاءالله در خدمت عزیزان ارائه خواهم داد، بیان نورانی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. حضرت فرمودند که من 4 کتاب آسمانی رو خواندم و هر کتابی یک پیام داره. اگر بنده و شما کتاب قرآن رو بخوانیم و بفهمیم پیام قرآن چیه، جهت زندگیمون معلوم می شود. ولی خب متاسفانه ما نمیتوانیم پیام رو دریافت کنیم. امیرالمومنین می فرمان به این که من 4 کتاب آسمانی رو خوندم، پیام هر کدوم پیدا کردم. همه اون کتاب یک کلمه رو میخواد بگه، یک جمله رو میخواد بگه. قرأت التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان. من این 4 کتاب آسمانی رو خوندم. و اخترت من کل کتاب کلمتن، از هر کدوم یک پیامی رو دریافت کردم. پیامی رو که از انجیل دریافت کردم، من الانجیل من قنع شبع، کسی که قناعت کرد بی نیاز. و من التورات من سمت نجا، از تورات پیامش اینه هر کی سکوت کرد نجات پیدا میکنه. و من از زبور من ترک شهوات سلم من الافات، هر کسی تمایلات و خواسته ها رو رها کند از آفت در امان خواهد بود. و پیام قرآن این است: و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به خدا توکل کرد خدا کفایتش میکنه. حالا در این 4 شب، در این 5 شب بنا دارم که تا جایی که استعداد وجود دارد در رابطه با هر کدام از این کلمات توضیحی رو ارائه کنم. وجود ناظرین حضرت امیر می‌فرمایند به این که من از کتاب انجیل یک جمله را پذیرفتم، من قنع شبع، کسی بی‌نیازه که قناعت کند، نه این که کسی بی‌نیاز است که پول بیشتر داشته باشد. حالا برای که قناعت رو توضیح بدم یه بحث مقدماتی داریم. این بحث مقدماتی رو توجه بکنید تا ببینید مثلا قناعت یعنی چی. خداوند انسان را در سرشتش یک جریان رو قرار داده. در سوره مبارکه معارج آیه 19، ان الانسان خلق هلوعا، خداوند انسان را هلوع خلق کرد، باهی دو چشم. این هلوع در قرآن یعنی که خداوند انسان را شدید الهرس خلق کرده، نه اینکه هرس دارد بلکه خیلی حرص دارن. اجمالا معنای حرص زیاد خواهی، نه این که زیاد خواه است، خیلی زیاد خواه است. هارون الرشید زور کرد اعوان و انصارش را که یه نفر رو پیدا بکنید که از خود پیغمبر روایت شده باشه، از خود پیغمبر. هارون متوفای 170 هجری، پیغمبر سال 11 هجری از دار دنیا رفتن. باید یکی رو پیدا بکنن که سال 11 هجری رو درک کرده، حرف از پیغمبر شنیده، فهمیده، تا 170 هم زنده است. بعد مشاعرش هم چیکار بکنه؟ کار بکنه. خب معمولا کسانی که در مسند زور قرار میگیرن، خب ظالم هم هستن دیگه، زور هم میگن دیگه. برید بگردید در بلاد اسلامی ببینید کسی رو پیدا میکنید که از لسان خود پیغمبر روایت شنیده باشه، نه واسطه بخوره، بگه آقا من خودم از پیغمبر شنیدم. ولی از باب این که جوینده یابنده است، اینا گشتن و یکی رو پیدا کردن. کی؟ یه پیر مردی که باید با چرخ دستی می‌بردنش، روشم یه سایبان می‌انداختنش که نه آفتاب در روز بهش بخوره، نه مهتاب در شب بهش بخوره، چون نفسش بند می‌اومد. این آدم حداقل باید مثلا 150-160 سال عمر کرده باشه تا اون. بعد مشاعرش هم کار. یه روز با هارون گفتن آقا پیدا کردیم یه همچی شازده ای رو، بالاخره پیدا کردیم. اون برش نمیش من قرار شد ببرنش پیش هارون رشید. هارون دستور داد که قصرش رو آذین کنن. راوی از روایت پیغمبر، تو انگار روایت شدی مثلا برام عادیه، ولی اون موقع برای هارون هم غیر عادی بود. یه کسی است که پیغمبر درد کرده روایت بخواد نقد بکنه. قصر رو چراغونی کرده بود، عمرا رو دعوت کرد، وزرا رو دعوت کرد، علما رو دعوت کرد، تجار رو دعوت. اصلا بساطی درست کرد که یه روایت بخواد نشتن. خب آوردن، گفتن آقای پیرمرد بیارید بالا، و آوردنش پیش هارون. هارون گفتش که تو رو خدا خودت از پیغمبر حدیث شنیدی؟ گفت آره. گفت شأن صدور این حدیث چی بود؟ گفت من بچه بودم، 11 سالم بود 12 سالم بود رسیدی به خدمت پیغمبر، یه بارم من بیشتر پیغمبر ندیدم. من پیغمبر رو تو عمرم یه بار بیشتر ندیدم، همون بار بود. هارون پیغمبر در مقابل مردم این حدیث رو خوند، فرمود یشیب و ابن آدم و تشب و معهو خصلتا. آدمیزاد پیر میشه، وقتی پیر میشه عینک داره، یعنی چشمش ضعیف میشه، سمعک داره، یعنی گوشش ضعیف میشه، عصا داره، یعنی که در واقع قوای بدنیش دیگه به استهلاک رفته، تمام قوای بدنیش مستهلک میشه. یشیب و ابن آدم، آدمیزاد تمام قوای بدنیش رو به استهلاکه. امرو به جوونیت قره نشو که آقا ما چه میکنیم و چه میکنیم و چه میکنیم. مرز 40 که برسی، مرز 40 که برسی، نه به 60 و 70، اینا با این سیستمی که وجود داره، به مرز 40 که برسی کاملا بازنشسته ای. کما اینکه سن پیری در نسل امروز هم اومده پایین، در نسل شما میاد پایین. حواست بین 20 تا 40 باشه، طلایی ترین موقع زندگیته، ولی بعدش دیگه حال برای هیچ کاری نداری. هر کاری میخوای برای خودت بکنی، اگه واقعا معتقدی که آخرتی وجود داره، 20 سال فرصت داری آخرتو بسازی. بین سن 20 تا سن 40 نگو حالا ایشالله فردا، حالا تو که ماشالله خیلی وسیع النظر هستی، نمیگی فردا، میگی از شنبه، حالا ایشالله از شنبه. آقا امروز یک شنبه است، از شنبه چیه؟ شنبه هفته بعد ایشالله. اینقدر این شنبه ها به سرعت رد میشه و تو اونش 40 ساله دیگه برای 10 دقیقه بعد تم نمیتونی برنامه ریزی بکنی رفیق من. خلاصه حضرت فرمودن که یشی با ابن آدم و یتشب با فیه معهو خصلتان، همه قواش پیر میشه اما دو تا خصلت درش جوانه. حضرت فرمودن الهرس و طول العمل، آدم هرچی پیرتر بشه حریستر میشه، آدم هرچی پیرتر بشه دارای آرزوهای طولانی تر میشه. فرمود همه قوا پیر میشه الا این دوتا خصلت که جوانتر میشه، قوت بیشتری میگیره. کیف کرد هارون، گفت عجب روایت عالیه، دستت درد نکنه، میارزید دنبال تو بگردیم. خب آقای خزانه دار، بله، هزار سکه طلا بدید به این مزد روایتی که شنیدیم از پیغمبر. هزار سکه طلا یعنی هزار تا سکه توانبهار آزادی. کی؟ سال 170 هجری. ببین چه ثروتی دست این پیرمرد اومده. کدوم پیرمرد؟ که درن با چرخ دستی جا به جاش میکنن. خداحافظ خداحافظ. به این عرابرانش گفت من برگردم پیش امیرالمومنین کار دارم. چی کار داری؟ گفت به تو چه مربوطه؟ با خلیفه صحبت بکنم. رفت پیش خلیفه، گفت آقای خلیفه من یه سوالی از حضرت عالی دارم. گفت سوال چی؟ گفت این مرحمتی هزار سکه مال امسال یا همه سال است؟ یعنی سال بعدم بیایم باز هزار تا هست یا نه؟ هارون خندید مثل شما، ولی بعدش گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفت، یشی با ابن آدم و تشب و معهو خصلتان، آدمیزاد پیر میشه ولی دو تا خصلت درش جوان میشه، یکی حرص یکی طول العمل. با عمو تو از این در میخواستی بری بیرون، من فکر نمیکردم به دم قصر برسی زنده بمونی، تو سراغ سال بعد رو میگیری. اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، خدا انسان رو حلیس کرد. سه تا رذیله اخلاقی سه موجود رو زمین گیر کرد. به اصطلاح علمای اخلاق میگن گناهان نخستین. سه تا گناه، سه تا موجود رو زمین گیر کرد. یک، حسد شیطان رو زمین گیر کرد. شیطان از جنس جن زمینیه، اما جوری خدا رو عبادت کرده همپر ملک شده، از موجود ملکی ملکوتی شده، 6000 سال خدا رو بندگی کرده. در عالم ملکوت ولوله آمد که قرار خدا یه امری رو صادر بکنه، در پی این امر قرار یه کسی تمرد بکنه، یه کسی اسیان بکنه، یکی نافرمانی بکنه. ملائکه میرفتن پیش ابلیس میگفتن التماس دعا، دعا کن که اون نفر ما نباشیم، ولی اون نفر خودش بود. بعد بهش گفتن که چرا؟ آخه من بهتر از اونم، برای چی به اون سجده کنم؟ حسادت مانع از سجده شد، گناه اول حسادت. کبر، تکبر، ببخشید تکبر، گناه اول تکبر کرد. و برای چی؟ من از اون بالاتر. دومین گناهی که اتفاق افتاد، وجود نازنین آدم علیه السلام رو زمین گیر کرد. شیطان آمد پیش حضرت آدم، سوره مبارکه طه آیات 120 و 121، فوسوسه الیه، وسوسش کرد از شیطان آدم رو وسوسه کرد. قال یا آدم، بهش گفت آقا هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای به یه درختی تو رو راهنمایی کنن که اگر میوه‌شو بخوری تا قیام قیامت زنده خواهی بود و به یک جبروت لا یتناهی میرسی، هرگز مرگ توش نیست. آدمم گفت آره. امام صادق علیه السلام فرمودن این ریشه حرص آدم بود، منتها آدم حریص شد که عمر طولانی و جاودانه داشته باشد، اما دلش میخواست در این عمر طولانی خدا را پرستش کند، او به دنیا کاری نداشت. ولی حرص هم دومین گناهی بود که اتفاق افتاد و یک موجود آسمانی به نام حضرت آدم رو زمینگیر کرد، ترک اولاد کرد، یعنی اون چرا که خدا فرموده بود دلم نمیخواد بهش نزدیک بشی، نگفت او نباید نزدیک بشی، بود دلم نمیخواد بهش نزدیک بشی، خوشم نمیاد. ولی ایشون به جهت اینکه اگر این برای استفاده بکنه عمر جاودانه پیدا می کند و مثلا خدا رو در یک لایتناهی پرستش بکنه، رزیده یه حرص جناب آدم رو چگار کرد؟ آقا زمین گیر کرد. سومین خصیصه ای هم که انسان رو زمین گیر می کند و کرد، برادران حابیل و قابیل بودن که اونها به واسطه حسادت، قابیل قاتل بود، برادرش رو کشت به خاطر اینکه هر دو قربانی دادن در راه رضای خدا، خدا قربانی حابیل رو قبول کرد ولی مال قابیل رو نه. حسادت باعث شد که جناب پیامبر عظیم و شأن الهی حابیل رو به شهادت برسونه. سه تا گناه، گناه اولیه است و یکیش به خاطر حرصه. یعنی اگر شما حرص و معالجه نکنی زمین میخوری برادر، حرص رو اگر معالجه نکنی زمین خواهی. امروز یعنی این جلسه، این مقدار از بحث ما که قرار شد پیرامون این جمله صحبت کنیم، من قنع شبع، کسی که قناعت کند بی نیاز میشه. اما اگر آدم احساس بی نیازی نمی کنه به خاطر تکاپوی قضیه حرسه. حرس رو منشأش رو باید ببینیم چیه، باید ببینیم که چگونه میتوانیم این خصیصه و رزیده اخلاقی رو درمان بکنیم انشاءالله. باز هم عذرخواهی بکنم از این که دیر رسیدم، اما انشاءالله فردا اگر خدا اراده کرده باشد به موقع میرسیم انشاءالله. خب در این پنج شب بنا این است که در شب اول روضه حضرت صدیقه طاهره، روضه کوچه خوانده میشه، دامنه مصیبت حضرت صدیقه طاهره خیلی وسیعه، خیلی وسیعه و به نظر من قابل مقایسه با حتی سید الشهدا هم نیست. جانسوزتره، جانکاهتره، گریبان آدم رو بیشتر می‌سوزونه. چرا؟ اولا امام حسین مرده و فاطمه زهرا زنه، خب مصیبتی که به یک زن برسه جان سوستره. آدم وقتی یه جا ببینه یه زن زمین میخوره بیشتر. ثانیاً امام حسین در معرکه جنگ، توی جنگ منتظره که بالاخره شمشیر بزنن، تیر بزنن، غیر از این چیزی دیگه اینه. اما فاطمه زهرا مصیبتش این بود که بی هوا مصیبت برشه، یعنی اصلا منتظر نبود که سیری بخوره، منتظر نبود که در به پهلو بخوره، اومده پشت در جواب یکی دیگر رو بده و وقت میزنن. این بی هوا زدنه، مصیبت خیلی شد. امام مجتبی علیه السلام میفرماد که من دستم تو دست مادرم بود. رفتیم پیش خلیفه اول، مادرم باهاش مهاجه کرد، گفتگو کرد، استدلال کرد، راضی شد، پذیرفت که حق با مادر ماست. لذا به عمال و حکومتش نامه نوشت که آقا این فدک رو به فاطمه برگردونه، حقشونه. حالا این خودش در بحث تحلیل فضای فاطمیه، این خودش یک سیاسته. این آدم آدمی نبود که میخواست مال رو برگردونه، چون اگر میخواست برگردونه بعد از پاره شدن باز دوباره مینوش. اون یک شیطنتی انجام داد که حالا در تحلیل قضایای فاطمیه باید بگیم این شیطنت چیه. در تمام تاریخ که بگردید میگن که نفر دوم سیعت من سیعات ابوبکر، یکی از گناهان ابوبکره، یعنی عمر به گرد پای ابوبکرم نمیرسید، در حالی که تاریخ بیشتر روی این فوکوس کرده. حالا بگذاریم، اینا بحثای تحلیلیه. وقتی نامه رد فدک رو نوشتن دادن به حضرت زهرا، حضرت آمدن، بعد رسیدن به همون کوچه خودشون. من نمیدونم کی نفر دوم رو خبر کرده بود، قبلا جانگیری کرده بود، چجوری شده بود، اینو من نمیدونم، ولی مواجه شد با فاطمه زهرا سلام الله. حالا آزاده امام حسن مجتبی هم سنشون شیشه، دارن این مذاکره رو گوش میدونه. من یه دفعه داشتم از تو خیابان فاطمی می آمدم به طرف شهید گمنام، بین این دوتا خیابان یک جدول جوب بود که نرده بود، بینش فاصله بود. یه مادر و برزنی داشتن رد می شدن، پای مادره بین این نرده ها می کرد، قرد زمین. من این رو بقتتن متوجه شدم، بعد دیدم این بچه دستش گشته رو سرش، اینقدر داره جیغ می زنه، اینقدر داره جیغ می زنه. بعد مردم اومدن کمک کردن، هم بچه رو در آغوش گرفتن، هم مادره رو بلند کردن. اما تو کوچه کی بود؟ امام مجتبی می فرماد دیدم اون نفر به مادرم میگه که این چیه دستته؟ فرمود حق خودم و شوهرم و فرزندانم. گفت به من بده این نامه رو. فرمود حقمه، نمیدم مگر به زور بگیری. حضرت فکر کرد رها میکنه، اما امام مجتبی میفرماید بعد از این جمله اون نفر یه قدم اومد جلو، مادر من یه قدم رفت عقب، اون یه قدم دیگه اومد، مادر من رفقه، اون قدم سوم اومد، مادر من خورد به دیوار، دیگه راه ندار، نباید است، نباید است، دو دستشو بلند کرد، اون چنان به صورت فاطمه زد. فاطمه نقش زمین، اما کی به داد امام مجتبی رسید؟